اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. شما را به برنامه خبری امروز جمعه 5 ماه جون خوش آمدید گفته و برنامه را با مشروع خبرها آغاز می کنم که همکارم قدیر مشرف به توجه می رساند.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. نیروهای آمریکایی امروز جمعه 5 جون از حملات هوایی روزهای پنجشنبه و جمعه بر جنگجویان گروه طالبان در ولایت‌های قندهار و فراه خبر دادند. سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته است که پس از آغاز آتش‌بس در روزهای عید، این نخستین دور حملات هوایی این نیروها علیه طالبان بوده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
سونیا لگیت، سخنگوی از نیروهای آمریکایی در افغانستان، در صفحه توییترش نوشته است که نیروهای آمریکایی در افغانستان شب هنگام 4 جون یک حمله هوایی را علیه 25 جنگجوی مسلح طالبان انجام دادند که مصروف راه اندازی یک حمله هماهنگ شده بر پسته های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در ولایت فراه بودند. با گفته آقای لگیت، پس از چاشت امروز جمعه نیز نیروهای آمریکایی حمله دیگری را بر جنگجویان طالبان انجام دادند که پسته های نیروهای افغان را در ولایت کندهار مورد حمله قرار داده بودند. این سخنگوی نیروهای امنیتی بر اساس توافقنامه آمریکا و طالبان یک بار دیگر تصریح کرده است که تمام جوانب باید خشونت را کاهش داده و اجازه دهند روند صلح به پیش برود. گروه طالبان تاکنون در این رابطه چیزی نگفتند.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که با ثبت 915 واقعه جدید ویروس کرونا در 15 ولایت این کشور در یک شبانه روز گذشته، شمار مجموعی بیماران کووید 19 در افغانستان به 18967 تن رسید. این در حالی است که احمد جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، در نخستین روز کاریش با انتقاد از شفاخانه های مختص به ویروس کرونا گفت که در جریان بحران این ویروس، ضعف رهبری، مدیریت و کیفیت به ویژه در شفاخانه های دولتی بیشتر رونما شده است. این وزارت امروز جمعه اعلام کرد که در حال حاضر شمار جانباختگان بیماران کووید 19 در افغانستان به 309 مورد و رقم بهبودیافتگان به 1763 نفر رسیده است. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که همزمان با افزایش ویروس کرونا در افغانستان، دست کم 70 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به این ویروس مبتلا شدند. با گفته این سازمان، تا کنون یک خبرنگار تلویزیون ملی و یک راننده تلویزیون آریانا نیوز به خاطر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. سازمان گزارشگران بدون مرز نوبت پنجشنبه 4 جون با نشر اعلامیه گفت که در حال حاضر افغانستان بیشترین شمار کارمندان رسانه‌ای مبتلا به ویروس کرونا را در جهان دارد. این سازمان نهادهای حامی خبرنگاران را به کوتاهی متهم کرده و به نقل از برخی خبرنگاران مبتلا به کووید 19 نگاشته است که آنان هیچ کمکی را برای درمانشان دریافت نکردند. سازمان گزارشگران بدون مرز از حکومت افغانستان، رسانه‌ها و نهادهای حامی خبرنگاران خواسته است باید برای حفاظت از آنان تلاش کنند. ادامه خبرها منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. رئیس جمهور ایالات متحده امروز جمعه با مایکل وایت، سرباز بازنشسته نیروی بحری آمریکا که توسط جمهوری اسلامی ایران زندانی شده بود و امروز از ایران خارج شده، از طریق تلفن گفتگو کرده است. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
دونالد ترامپ پس از مکالمه با آقای وایت که در حال حاضر در زوریخ سوئیس است، در صفحه توییتر نوشته است که به‌زودی سوار طیاره آمریکایی خواهد شد و به خانه به ایالات متحده می آید. آقای ترامپ یاد دهانی کرده است که از زمان رسیدنش به ریاست جمهوری آمریکا، بیش از 40 گروگان و زندانی آمریکایی را به خانه برگردانده است. رئیس جمهور ترامپ در این پیام توییتر از ایران سپاسگزاری کرده و نگاشته است که آزادی وایت نشان داد که توافق امکان دارد. مایکل وایت تابستان 97 خورشیدی پس از آن در ایران زندانی شد که با دیدار دوست دخترش به مشهد سفر کرده بود.
چین با استفاده از بحران ویروس کرونا به افزایش ادعاهای ارضی خود در آبهای جنوب چین ادامه داده و با تسریع فعالیت‌های بحری تلاش می‌ورزد سایر کشورهایی را که ادعای مالکیت آن ساحات را دارند تهدید کند. کیون شنایدر، فرمانده نیروهای آمریکایی در ژاپن، امروز جمعه با بیان این مطلب گفت که فعالیت های بیجنگ در آبهای جنوب چین با استفاده از کشتی ها، قایق های گارد ساحلی و کشتی های ماهیگیری شبه نظامیان به منظور آزار و اذیت کشتی ها در آبهایی که چین ادعای مالکیت آن را دارد سرعت یافته است. اما چین میگوید که فعالیت های بحری بیجنگ در این مناطق صلح‌آمیز بوده و سفارت چین در ژاپن تا هنوز ابراز نظر نکرده است. کره شمالی از اقدام چین در هنگ کنگ حمایت کرده است. ری سونگون، وزیر خارجه کره شمالی، روز جمعه با نشر اعلامیه هنگ کنگ را یک موضوع داخلی چین عنوان کرده و گفته است که مداخله خارجی ها در آن نقض حاکمیت ملی چین و قوانین بین المللی می باشد. چین قانون امنیت ملی را در هنگ کنگ نافذ کرده که با مخالفت کشورهای جهان به شمول ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا مواجه شده است. برخی از رسانه های آزاد در هنگ کنگ نیز امروز جمعه با ابراز نگرانی گفتند که وضع این قانون احتمال دارد آزادی رسانه ها را در هنگ کنگ زیر شعاع قرار دهد. یک مقام ارشد امنیتی گوگل اعلام کرده است که هکرهای مورد حمایت حکومت های ایران و چین اخیراً حساب های ایمیل کارکنان ستادهای انتخاباتی جو بایدن و دونالد ترامپ را هدف حملات سایبری قرار دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این اعلام که در توییتر توسط شین هانتلی، رئیس گروه تحلیل تهدید شرکت گوگل منتشر شده است، جدیدترین نشانه از جاسوسی های دیجیتال مکرر از سیاستمداران شاخص گروه های مختلف در ایالات متحده به شمار می رود. آقای هانتلی اضافه کرده است که هیچ نشانه ای مبنی بر این که معلومات از این طریق از ستادهای انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ و بایدن، نامزد احتمالی دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری 2020 به سرقت رفته باشد در دست نیست. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. برخی کشورهای جهان پس از کاهش قیودات ناشی از ویروس کرونا شاهد افزایش واقعات مثبت این ویروس بودند. سازمان جهانی صحت امروز جمعه با نشر این خبر گفت که مردم جهان باید خود را در برابر این ویروس محافظت کرده و مقامات صحی کشورها به آزمایشات ویروس کرونا ادامه دهند. مارگریت هارس، سخنگوی این سازمان گفت که ساحات انتشار این ویروس در حال حاضر مناطق مرکزی و شمال آمریکا به ویژه ایالات متحده می باشد. سخنگوی سازمان جهانی صحت هشدار داد که تسهیل قیودات به معنی ختم بحران نبوده و تا زمان این بحران پایان نمی‌یابد که در تمام دنیا ویروس کرونا از بین نرود. در تازه ترین خبر، شمار مبتلایان این ویروس در سطح جهان تا صبح جمعه به وقت واشنگتن دی سی به بیش از 6,724,728 نفر رسیده که از آن جمله بیش از 2,774,775 نفر صحتیاب شده و بیش از 393,090 نفر جان خود را از دست دادند. مظاهرات ناشی از جان باختن جورج فلوید، یک مرد سیاه پوست در توقیف پلیس، پنجشنبه شب به استثنای چند واقعه خشونت در بسیاری از شهرهای عمده ایالات متحده صلح‌آمیز بود. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
برخلاف مظاهرات روز گذشته، شدت اعتراضات در اکثر شهرها به شمول نیویورک، جایی که اعتراضات بعد از قیود شبگردی هشت شب هم ادامه داشت، کاهش یافته بود. در شهر واشنگتن دی سی نیز صدها تن در مقابل قصر سفید گرد هم آمده شعارهای زندگی سیاه‌پوستان اهمیت دارد را سر دادند. موریل باورز، شاروال واشنگتن دی سی، طی یک اعلامیه از رفع قیود شبگردی خبر داد. پلیس نظامی و نیروهای تنفیذ قانون از ارگانهای مختلف حکومت فدرال نوز هم در شهر واشنگتن حضور دارند تا نظم این شهر را کنترل کنند. قرار است روز شنبه نیز مظاهرات گسترده در شهر واشنگتن را اندازی شود. در این حال مراسم یادبود از جورج فلوید نیز روز پنجشنبه در شهر مینیاپولیس برگزار شد.
و خبر آخرم این که میزان بیکاری در ایالات متحده به گونه غیر قابل انتظار در ماه می به 13.3% کاهش یافته و در این ماه 2.5 میلیون نفر شامل کار شدند. وزارت کار آمریکا امروز جمعه گزارش داد که میزان بیکاری در ماه اپریل در آمریکا به 14.7% رسیده بود که بیشترین رقم بیکاری در تاریخ این کشور پس از رکود بزرگ اقتصادی به شمار می رفت. اقتصاددانان پیش از این پیش بینی کرده بودند که احتمال دارد با توجه به گسترش شیوع ویروس کرونا میزان بیکاری در ایالات متحده به 19.8% بلند برود. بازار مشاغل در نیمه دوم ماه می پس از آن رو به بهبود نهاد که اقتصاد آمریکا پس از قرنطینه ناشی از ویروس کرونا در اواسط ماه مارچ دوباره بازگشایی شد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 915 واقع مثبت در یک شبانه روز اطلاع داد که از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون بلندترین رقم می باشد. از سوی دیگر سازمان خبرنگاران بدون مرز گزارش داده است که در افغانستان خبرنگاران نسبت به هر جای دیگر دنیا به ویروس کرونا مبتلا شدند. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان می شنوید که از کابل فرستاده است.
با اساس گزارش وزارت صحت عامه افغانستان در 24 ساعت گذشته در 14 ولایت افغانستان 915 واقعه مثبت کرونا ثبت شدند که با این رقم جدید شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در کشور به 18969 تن رسیده است. طبق همین گزارش تا امروز جمعه 5 جون از جمله مصاب شدگان کووید 19 در افغانستان 309 تن وفات یافتند و 1763 نفر هم صحت یاب شدند. دکتر واحد مجرو معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت به روز جمعه گفت که این بیماری واگیر هنوز در حال گسترش است و یگانه راه نجات از مبتلا نشدن به این بیماری رعایت کردن اصول بهداشتی و توجه به توصیه ها و سفارشات این وزارت است و بس.
در 24 ساعت گذشته به اساس آخرین آماری که بر ما رسیده در افغانستان 1570 سمپل لابراتوری مورد آزمایش قرار گرفته، از میان از این 915 مورد مثبت است. متاسفانه 9 تن از هموطنان و جان شیرین خود از دست دادند به اثر ابتلا به ویروس کرونا و 178 تن دیگر خوشبختانه شفا یاب شد. با این ارقام مجموع در افغانستان 18969 سمپل تا فعلا تست شده، 309 مورد فوتی داشتیم و 1763 تن از هموطنان ما شفا یاب شده. پیام مکرر وزارت صحت عامه بر تمام هموطنان:
بیشترین واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان در 5 ولایت کابل، هرات، بلخ، ننګرهار و پکتیا ثبت شدند که شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در این ولایات به 14649 تن رسیده است. اما به گواهی نامنگاران و شاهدان عینی، آمار و ارقام اصلی مصاب شدگان کووید 19 در افغانستان به مراتب از آمار و ارقام ثبت شده در وزارت صحت عامه بیشتر می باشد که مقامات در وزارت صحت نیز تایید می کنند. دکتر واحد مجروح دلیل این را چنین برشمرد:
متاسفانه آمار واقعی بیشتر از و آمار است که رسما از وزارت صحت عامه ثبت هست، چون یک تعداد از شهروندای ما به دلایل مختلف از مراجعه به شفاخانه اجتناب میکنن و دور از دید پرسنل صحی و بیرون از شمارش بخش معلومات صحی وزارت صحت عامه میمانن، که یکی از دلایل است که ما میتونیم این ابراز بکنیم که آماری را که موجود هست با آمار واقعی یک اندازه تفاوت داره، اما این تفاوت در حد نیست که دقت آمار واقعی وزارت صحت عامه را زیر سوال ببرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش اخیرش از وفات نصیر احمد صافی، گزارشگر تلویزیون ملی ننگرهار، سلیمان یوسفی، دریور رادیو تلویزیون آریانا در کابل که در اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند یادآور شده نوشته است، حداقل 70 تن از خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در افغانستان به این مصیبت مبتلا شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری در ولایت بلخ می گوید که بدلیل شیوع ویروس کرونا و کمبود مواد خام، حدود 80% کارخانه های تولیدی در این ولایت از فعالیت باز ماندند. از سوی هم ریاست تجارت و صنعت ولایت بلخ گفته است که با وضع محدودیت ها برگشت و گذار در این شهر حدود 3000 تن بیکار شده است. میرویس بیژن از مزار شریف در مورد گزارش می دهد.
نصیر احمد قاسمی، مسئول اتاق تجارت و سرمایه گذاری ها در ولایت بلخ می گوید که وضع محدودیت برگشت و گذار و گسترش ویروس کرونا 80% بر فعالیت های کارخانه های بزرگ کوچک تولیدی در این ولایت تأثیر گذاشته است.
تأثیرات شیوع ویروس کرونا بالای 80% از تجارت های ما تأثیر مستقیم داشته. سرمایه گذاری ها هم میبینین بستگی به این داره که چقدر ما مارکت داریم.
مقام ها در بلخ توقف فعالیت کارخانه های تولیدی در این شهر را کمبود مواد خام و گسترش ویروس کرونا میدونن. به دنبال افزایش ویروس کرونا، مزار شریف یک دوره در روزه قرنطینه را تجربه میکند. از سوی هم محمد یاسین اکبری، رئیس اتاق صنایع و معادن بلخ، میگوید که با وضع محدودیت برگشت و گذار و توقف فعالیت کارخانه های تولیدی، اماکنون 1000 تن بیکار شده است.
ممکن 3000 نفر بیکار باشد. تا هنوز ما ماش شوال است در فابریکه است، شاید تا یک ماه دیگه ما این کارم را شم. از این مشکل اصلا تا هنوز هیچ تا تاجری این صنعتکاری خلاص نشده، کار یک روزی ما به در روز خلاص میشه. ما از اینای خیلی نگران هستیم.
پیش از گسترش ویروس کرونا در جهان، مواد خام کارخانه های تولیدی در مزار شریف از کشورهای آسیای میانه وارد میشد، اما با افزایش شمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان، کشورهای ازبکستان مرزش را با این کشور بسته است. در این حال مسئولین در ریاست صنعت و تجارت بلخ از ایجاد سهولت ها برای تاجران خبر داده میگویند که سرمایه گذاران باید مطابق شرایط کرونایی برنامه ریزی داشته باشند. شهر احمد سپاهی زاده رئیس صنعت و تجارت بلخ:
امکانات بسیار خوب را دولت در شرایط فعلی برای داد و ستد تجارتی گذاشته. شما میفهمین اکثرا تعرفه ها را از بین برده، تعرفه های مایوی است به خاطر رشد و انکشاف تولید داخلی. زمانی که متشبث میخواهد سرمایه گذاری بکنه، میخواهد شرکت جور کنه، شرکت تولیدی جور کنه، باید امو یک بزنس پلان و امو پلان های اکشن پلان خودی قبل از قبل بایدی آماده داشته باشه.
گسترش ویروس کرونا در کنار تاثیرات بر بخش های مختلف بر کاهش میزان سرمایه گذاری و بیکاری سایه افغانده و زیان های جدی روی سرمایه گذاری وارد کرده است. یافته های مقام های محلی در بلخ نشان می دهد که گسترش ویروس کرونا میزان بیکاری در این ولایت را از 31% به 45% افزایش داده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، مظاهره ها در واکنش به کشته شدن جورج فلوید، مرد سیاه پوستی که هنگام بازداشت توسط پلیس جانش را از دست داد، روز پنجشنبه نیز در شهرهای مختلف امریکا ادامه داشت. این مظاهره ها روز گذشته با رویدادهای کمتر خشونت برگزار شد. بینی دکسن خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از میرویس رحمانی میشنوید.
مظاهرات روز پنجشنبه در اعتراض به کشته شدن جورج فلوید برخلاف روزهای قبلی بیشتر به گونه سالامیز برگزار شد. مظاهره معترضان در شهر نیویورک حتی پس از ساعت 8 شب که قیود شبگردی آغاز شد نیز ادامه داشت. یکی از مظاهره کنندگان گفت که مظاهره روز پنجشنبه به گونه کامل سالامیز بود. او گفت هیچ رویداد خشونت آمیز رخ نداد، هیچ رویداد خرابکاری و یا هم نقاشی با اسپری انجام نشد. این مظاهره کاملا مسالمت آمیز بود. مراسم یادبود از جورج فلوید اوایل روز پنجشنبه در شهر مینیاپولیس برگزار شد. از جورج فلوید به حیث یک پدر فداکار و مردی که به خانوادهش عشق میورزید یاد شد. ال شارپتون، یکی از رهبران جنبش حقوق مدنی امریکا، در سخنرانیش در این مراسم با اشاره به زانو گذاشتن افسر پلیس بر گردن جورج فلوید که منجر به کشته شدن او شد، از تمام امریکایان خواست تا به نابرابری های نژادی در این کشور پایان دهند. What happened to Floyd happens
every day in this country. شارتون گفت آنچه با فلوید اتفاق افتاد هر روز در امریکا در بخش آموزش، خدمات صحی و هر بخش از حیات روزمره این کشور اتفاق می افتد. زمان آن فرا رسیده تا به خاطر یاد بود از جورج با پای ایستاده و فریاد بکشیم که زانوهایتان را از گردنهایمان دور کنید. افسر پلیسی که زانوی خود را بر گردن جورج گذاشته بود به ارتکاب قتل درجه 2 و قتل غیر عمد متهم شده است. سه افسر پلیس دیگر به شمول یکی آنان که در دست بند زدن فلوید کمک کرده بود به همدست بودن در قتل متهم شده است. قرار است مراسم خاکسپاری جورج فلوید روز سه‌شنبه در یوستن ایالت تکساس، شهری که در آن تولد شده بود، برگزار شود. ال شارپتون، یکی از رهبران جنبش حقوق مدنی امریکا، دیروز در مراسم یادبود جورج فلوید گفت که او در نظر دارد تا یک راهپیمایی بزرگ را در 28 اگست امسال در شهر واشنگتن، پایتخت امریکا، برگزار کند. درست 57 سال پس از راهپیمایی مشهور به رهبری مارتین لوتر کینگ جونیور که در آن وی سخنرانی یک رویادارم را ایراد کرده بود. سخنرانی که مملو از پیام برابری برای همه نژادها و پیروان ادیان بود.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های محترم، مقامات در آفریقا به دلیل انکشافات تازه در ایالات متحده مبنی بر مرگ جورج فلوید، مرد سیاه‌پوست آمریکایی که در جریان توقیف وسایل پلیس در هفته گذشته در شهر مینیاپولیس این کشور جان باخت، ابراز نگرانی کردند. رئیس اتحادیه آفریقا مرگ جورج فلوید را قتل خواند، در حالی که حزب بر سر اقتدار آفریقای جنوبی در بیانیه‌اش به ایالات متحده به امید اینکه قاره آفریقا می‌تواند تغییر در روابط جهانی ایجاد کند خواستار آرامش شد. سحر عظیمی در این مورد گزارش انیتا پال را تقدیم شما می کند.
در روزهای گذشته شهرهای مینیاپولیس، واشنگتن، هیوستن، نیویورک، دیترویت، فلادلفیا، اتلانتا و شهرهای دیگر شاهد اعتراضات مردم در مقابل رفتار بی‌رحمانه پلیس در مقابل سیاه‌پوستان آمریکایی بوده است و این اعتراضات بر علاوه گسترش در سراسر ایالات متحده حالا بر قاره آفریقا نیز پخش شده است. موسافکی محمد، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا در آدیس ابابا، از دولت ایالات متحده خواستار رسیدگی و دوسیه مرگ جورج فلوید شد. در یک قدم بعدی، صدر اعظم سابق چاد از واژه قتل عمد استفاده کرد که آن را اعتراض کنندگان برای توصیف مرگ فلوید به کار می بردند. از سوی دیگر، سفارت ایالات متحده در کنیا، یوگندا، تانزانیا و در جمهوری دموکراتیک کانگو بیانیه کم سابقه را به خاطر نگرانی از مرگ فلوید در 25 ماه می منتشر کرده و خواستار جوابگویی و مسئولیت پذیری بعد از دستگیری یک افسر پلیس با اتهام قتل نفس شدند و دلیل این کار با باور کرن کنزان نتوهو، مدیر دیدبان حقوق بشر در آفریقا، این است که جورج فلوید بخشی از تمام ماست.
This is the eternal struggle of any member of a minority community. It's going to touch anyone who has had previous experiences of
abuse and neglect. برای ده ها سال رهبران آفریقا به طور علنی نسبت به آنچه که آنان آن را به عنوان رفتار آمرانی ملل غربی تعبیر می کنند نگران و ناخوش بودند. اندروزا اتا اسامه ها، محقق مستقر در آدیس ابابا برای انستیتوت مطالعات امنیتی، می گوید این واقعه غم انگیز می تواند اتحادیه آفریقا را وادار به رهبری کند.
This is a broader issue and it's fitting to a broader systemic crisis which the
دیدبان حقوق بشر گزارش داده است که چگونه قرنطین به خاطر شیوع ویروس کرونا در بسیاری از این قاره سبب تخطی نیروهای امنیتی از قانون شده است. در لاگوس و نایروبی، ماموران امنیتی ضمن تلاش برای اجرای محدودیت‌ها به نوجوانان شلیک کرده و شماری را از پا درآوردند. و در ماه اپریل سربازان در یوهانسبورگ وارد خانه کالینزا خوسا، پدر سه طفل شدند و او را به نقض مقررات قرنطین متهم کردند. خانواده وی میگویند که افسران او را به بیرون برده، او را به دیوار سمتی کوبیدند، لگد و سیلی و مشت دادند و او ساعتی بعد درگذشت و مقامات نظامی سربازانی را که در مرگ وی دخیل بودند تبرئه کردند. خانواده وی برای رسیدگی به این موضوع در محکمه اقامه دعوا کردند.
شنوندگان عزیز و گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، السلام علیکم. ما غوث زلمه هستم از کشور کانادا با شما مخاطب. همه شما بهتر میدانیم که این عصر فعلی حالا این شب و روز به نام شبها و روزهای کرونا و قرنطین است. اگر به مشوره های طبی و صحی گوش ندیم هم به خود ضرر میرسانیم و هم به دور پیش و فامیل و دوستا و آشنایان. باید همه مشورها را گوش داده و عملی بکنیم. در غیر از او پشیمانی سودی نداره که نداره.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. بریتانیا این هفته مقررات مسجدی های عمومی را کاهش داده است. برخی از شاگردان به مکاتب برگشته و به بسیاری از خانواده ها اجازه داده شده است تا از نزدیکانشان برای بار اول از ماه مارس به این سو که اقدامات برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا وضع گردیده بود دیدار کنند. بریتانیا از میان کشورهایی است که با کندی مسجدی ها را اعلام کرد. از این سبب با تلفات 50,000 یکی از کشورهایی است که به شدت ضربه خورده است. برخی از سازدانان اکنون هشدار می دهند که کاهش مقررات مسجدی های عمومی ممکن موج جدید از این همگیر را بدنبال داشته باشد. هنری ریجوال خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
در حالی که بریتانیا را موجی از هوای گرم غیر معمول در خود گرفته است، بسیاری از مردمان از تخفیف مسجدی های عمومی استقبال می کنند که بر اساس آن 6 تن از خانواده های مختلف می توانند در بیرون از خانه دیدار کنند. مت هانکاک سکرتر صحت بریتانیا می گوید: ما این ویروس را تحت کنترل در می آوریم. از این سبب ما این اقدامات محتاطانه کوچک و مثبت را امروز گرفته می توانیم. وقتی ما با شمار داخل شدن به شفاخانه را از مدرک کووید 19 ببینیم، اکنون این رقم از 3121 در 2 اپریل به 479 تن در روز کاهش یافته است. اما تمام سایندانان به این تفکر موافقت ندارند. چندین مشاور دولتی هشدار می دهند که ختم مسدودی ها قبل از وقت است. جان ادمونز از گروه مشورتی علمی حکومت بریتانیا برای حالات اضطرار می گوید: ما هنوز وقایع زیادی در این کشور داریم. ما همه روزه به تعداد 8,000 واقعات جدید تنها در انگلند داریم. همسایگان اروپایی بریتانیا مانند فرانسه، اسپانیا و ایتالیا در اوائل ضربات شدیدی را متقبل شدند. اما حالا وقایع خیلی کمتری دارند. اسپانیا اخیراً اعلام کرد که در طول 24 ساعت گذشته کدام قضیه مرگ را از ماه مارچ به این سو ثبت نکرده است و تنها در یک شب و روز 71 واقعه جدید ویروس کرونا را داشته است. حکومت بریتانیا اعلام داشته است که با سیستم پیگیری و دریافت قضایا را به سرعت تشخیص و بعداً کسانی که در معرض ویروس قرار گرفتند قرنطین می شوند. برای پیشبرد این عملیات 10,000 نفر را توظیف نمودند. جان ادمونز از گروه مشورتی علمی حکومت بریتانیا برای حالات اضطراری می گوید: ما هنوز به درستی مطمئن نگردیده ایم که این تدابیر به خوبی کار می دهد یا خیر، ولی ما این تغییرات را بدون سنجش به حالت اجرا در می آوریم. از این سبب من فکر می کنم که این کار خطرناک بوده می تواند. با بازدید از یک مارکت جدیداً گشایش یافته در لندن، چانسلر مالی بریتانیا این خوف را برطرف می کند. ریشی سوناک می گوید: ما این کار را با طریقه مسئول و مسئولانه انجام می دهیم. از این سبب ما امروز تخفیف مسدودی ها را با مارکت های پوشیده و فروشگاه های موتر آغاز کردیم. در 2-3 هفته آینده ما دکانها را باز خواهیم کرد و با آغاز جولای ما ممکن رستوران‌ها، کافه‌ها و سایر جاهای مشابه را باز کنیم. اما در مسئله سواحل برای شنا، مالکان کاروباری‌ها در حالت مخمصه قرار دارند. ادوارن مالک کافه مارگیت کلیف می گوید:
I'm fully convinced there'll be a second wave with the way that it's all been dealt with.
من تا حد متقاعد گردیدم که با اجرای این اقدام موج دوم ویروس کرونا را شاهد خواهیم بود. اما کاروبارها مجبورن باز شوند. در غیر آن ممکن همه ورشکست شوند. بریتانیا می کوشد تا به آهستگی و قدم به قدم دوباره به حالت عادی برگردد. موج دوم شیوع ویروس کرونا چیزی است که همه را هراسان کرده است. اما حکومت اصرار می‌ورزد که همه چیز تحت کنترل قرار دارد.
شنونده های محترم، این بود داشته های ای بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.